خلقیات ما ایرانیان، نوشته محمدعلی جمالزاده، بخش پایانی شیوه انتقاد. ظاهراً ایشون این رو در پاسخ به نامه‌ای نوشتن. اساساً نقد کتاب، اگر مقصودتان نقد کتاب ادبی باشد و الا برای موزیک و نقاشی و مجسمه سازی و تئاتر و علوم و شعبات دیگر فعالیت‌های فکری انسانی شرایط متفاوت و دگرگون می‌گردد و همانطور باید باشد که خودتان در پرسشنامه خود در سطر اول مذکور داشته اید، یعنی دقیق، عالمانه و از غرض و مرض به دور و با انصاف و اعتدال همراه باشد و چگونگی مضامین کتاب و ارزش آن را چنان که هست نمایان سازد، چنان که سابقا نیز در جواب پرسش‌های نشریه راهنمای کتاب در باب ترجمه ادبی متذکر گردید. در خصوص انتقاد ادبی، کتاب‌های بسیار به زبان‌های خارجی نوشته شده است و ترجمه آنها به زبان فارسی و طبع و نشر آنها خدمت بس عالی به ادبیات ما خواهد بود. اولین اقدام را در این راه آقای زرینکوب با انتشار کتاب بسیار نفیس خود نقد ادبی برداشته است و مطالعه دقیق این کتاب گرانبها برای هر کسی که برای انتقاد کتابی از کتاب‌های ادبی قلم به دست می‌گیرد لازم است و البته بسیار سودمند خواهد بود که قدم دوم را هم خود ایشان بردارند، یعنی یکی از بهترین کتاب‌های فرنگی را در باب انتقاد ادبی ترجمه نموده به چاپ برسانند تا اکرام عمیم ایشان جامعه اتمام پوشد. در ضمن همان جواب خود درباره ترجمه، پاره‌ای از نظریات و عقاید خودم را در خصوص انتقاد هم به عرض رسانده بودم. باز مجملاً آنچه را به فکرم می‌رسد، توی پرانتز، هرچند در این زمینه ناشی و تقریباً نادان بودم و مطالعه و تمرین و درسم به کلی ناکافی و ناشاد است، پرانتز بسته، برایتان در ذیل می‌نویسم. نقاد کتاب‌های ادبی باید خود تا حدی ادیب باشد. متقدمین با شرایط ما ادیب بودن را نشان دادند و آنچه را که نظامی عروضی در این باب نوشته از همه می دانند. ولی آن شرایط امروز برای جوانانی که در مدرسه باید صدها چیز دیگر را هم غیر از آنچه مستقیماً مربوط به علم و ادب است فرا گیرند و سالها شب و روز مشغول تحصیل مواد برنامه بسیار سنگینی هستند، امکان پذیر نیست و لذا باید دور آن را خط کشید و تنها آن را برای جوانان معدودی گذاشت که به سائقه ذوق و به حکم فطرت شیفته ادبیات از نظم و نثر هستند و اوقات خود را منحصرا یا تقریبا به طور انحصار به کارهای ادبی مصروف می‌دارند. نقاد کتاب‌های ادبی باید مقداری کتاب‌هایی را که بزرگان تعدادی بر انتقاد کتاب‌های ادبی نوشتند و شهرت دارد خوانده باشد و در این امر تنها به یک شیوه از شیوه‌ها و به یک مسلک از مسلک‌های معروف قناعت ننماید. مقصود این است که مثلا گروهی از منتقدین به نام طرفدار ابجکتیویسم یا به قول حضرت آقای تقی‌زاده طریقه آفاقی هستند، در صورتی که دسته دیگر هوادار سبک سوبژکتیویسم یا انفسی هستند و عقل حکم می کند که اگر منتقدی بتواند این دو سبک را با هم بیامیزد به طوری که مراعات توازن هم شده باشد، ممکن است نتیجه کارش بهتر از آب درآید. اخیراً می خوندم که کتابی در خصوص زندگی و آثار نویسنده مشهور ایرلندی جیمز جویس نوشته شده است و چون جویس در ضمن یکی از کتابهای خود نوشته است که در کودکی هنگامی که هنوز در مملکت خود می زیسته است، در جلوی خانه مسکونی آنها چند درخت باردار است، آن کسی که در صدد نوشتن ترجمه حال او بوده است با ایرلند مکاتباتی نموده است تا معلوم شود آیا آن درخت چه درختی بوده است. این سبک انتقاد که سنت بوو نقاد مشهور فرانسوی را از مؤسسین و مروجین آن می‌دانند، طرفداران بسیار دارد و مربوط است با اصولی که حکیم و مورخ و منتقد فرانسوی تن طرفدار آن بوده و عبارت است از اینکه آثار ادبی و هنری روی هم رفته مخلوق عوامل سگانه نژاد و محیط و زمان می‌باشند. سبک دیگر انتقاد که در فرانسه آناتول فرانس و ژان لومتر را از نمایندگان مبرز آن به شمار می‌آورند از شما چه پنهان؟ رقم این سطور هم در مقاله های انتقادی بسیار ناقص و ابتر و ناشیانه خود آن راه را پیموده است، سبکی است که احساسات منتقد را در کار انتقاد و داوری حق مداخله می دهد و مغز و لب معنی و مطلب را که مقصود و منظور نویسنده بود مورد توجه مخصوص قرار می دهد. بروی هم رفته به قول طلاب خودمان من قال را حد المقدور کنار نهاده و به ما قال می پردازد و منتقدین خودمان هم عموماً همین طریق را پیمودند. و مثلا آنچه در باب گفته ها و عقاید منصور حلاج برای ما باقی مانده و در دست است، از آنچه درباره جزئیات زندگانی و دوستان و رفقا و پدر و مادر و همسایگان او می‌دانیم بیشتر است. مقصود از این رود درازی این است که نقاد ادبی باید در این رشته کار کرده باشد و کتاب خوانده باشد و ورزیده و بینا و دانا، همچنان که نجار هم اگر شاگردی نکرده باشد و از اصول فن نجاری بیخبر باشد نمیتواند نجار باشد. منتقد ادبی باید حکم شاهد عادل و صادق و مؤمنی را داشته باشد در محاکم قضایی و مذهبی، یعنی باید حائز شرایط اساسی شهادت دادن باشد. همه میدانیم که این شرایط عبارت است از راستگویی و حقیقت پویی و بی‌غرضی و بی‌مرضی و سعی و جهد در طریق کشف حقیقت و خلاصان که باید فرض نماید که نویسنده کتاب را نمی‌شناسد و نمی‌داند به چه حزب و به کدام دسته ای بستگی دارد و سابقه اش چیست و شهرتش کدام است. کتابی است که از آسمان در دامن او افتاده است و باید شیره فکر و قضاوت و نظر خود را در باب معانی و عبارات و سبک و اسلوب و انشا و املای آن بر روی کاغذ بیاورد، صرف نظر از اینکه خوانندگان از چه خواهند گرفت و چه فکر خواهند کرد. آیا نفرینش خواهند گفت یا آفرینش خواهند خواند؟ مسلم از انجام این شرایط گاو نر می‌خواهد و مرد کهن و کار بنده و امثال بنده نیست، ولی روی هم رفته میتوان گفت چنین کنند بزرگان چو کرد باید کار. از اینها همه گذشته، یکی از شرایط عمده انتقاد این است که منتقد پیرامون فضل فروشی کسالت آمیز و بیمزه نگردد که بدترین عیبها و مرضهاست و بوی کوفت و آکله میدهد. بقیدی بنده در محیطی مانند محیط امروزی ما ایرانیان که با سواد و کتابخوان کم داریم و نویسندگان عموماً در مقابل رنج و زحمتشان پاداش بسیار ناقابلی به دست می آورند، اگر پاداشی در میان باشد، مأیوس ساختن نویسنده تعریف زیادی ندارد و نقاد باید لطف و تشویق و مروت و چشم پوشی را هم تا آنجایی که با شرایط اساسی انتقاد که رکن رکین کار است جور می آید از نظر دور ندارد. اگر بخواهیم مندرجات بالا را خلاصه نماییم، می گوییم که نقاد باید با فضل و ذوق و با معرفت و ادیب باشد و کتاب‌های بسیاری از خودمانی و بیگانه خوانده باشد و کتابی را که می‌خواهد انتقاد نماید به دقت مطالعه نماید، البته به شرطی که کتاب به مطالعه و انتقاد بیارزد. و اگر با عقاید و آرا و افکاری مواجه کردید که با مال خودش جور نمی‌آید و نمی‌خواند و یا با انشایی روبرو شد که با سلیقه او سازگار نیست، تعجیل را در اظهار نظر روا ندارد، بلکه اساساً اهل شک و تردید باشد و بداند که هر عقیده و نظری در دنیا طرفدارانی دارد و برای اثبات آن دلایل و براهین میتوان تراشید و با یک نگفتن و دو سخن ناسزایی که به رسم طعن و طنز و تمسخر و تحقیر بگوییم، به آسانی از عهده رفع اشتباه و اصلاح خطا یا آنچه اشتباه و خطا پنداشته ایم نمیتوان برآمد. و چون خودمان به فکر و رأی خودمان اعتقاد و ایمان داریم، نباید تصور نماییم که تمام مردم دنیا به سهولت استدلال ما را میپذیرند و ما میتوانیم حرف خودمان را به کرسی بنشانیم. هرگز نباید فراموش نمود که وقتی گالیله به مردم میگفت خورشید به دور زمین نمیچرخد و زمین است که به دور خورشید میچرخد، حتی مردم دانا و با انصاف نمیتوانستند ادعای او را بپذیرند و در دل او را دیوانه و مختل المشاعر به شمار می آوردند. در صورتی که حق با او بود. امروز نیز در عالم فکر و رأی و حکمت و ادب و سیاست و تمام موازی و علوم و فنون و زمینه‌های دیگر ممکن است سخنانی به گوشمان برسد که خط و خطای کامل به نظر درآید، ولی ضمناً همیشه باید احتمال داد که شاید فردا حقیقت و حجت آن بر عالمیان روشن و آشکار و مبرهن و محقق گردد. پایان.